بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که به مناسبت این جمله‌ای که در آیه شریفه هست که انت به تعمال کن، مسئله حبس رو عنوان میکنیم، مثلا همین به همین جمعیزان اکتفا کنیم. من به خاطر همی که عرض کردیم که اگر کسی مطالعه نکرده باشه گاهگاهی گرفتار یه سوال میشه. به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که آیات متعددی مسئله حبس رو عنوان کرده، البته آیاتی که مسئله حبس رو استفاده میشه ممکنه لفظ حبس باشه، ممکنه لفظی مساوی با لفظ حبس باشه، ممکنه نه لفظ حبس باشه و نه لفظ مساوی. که استفاده آیاتش رو خوب جمع کنه و یه دور قرآن رو بخونه و از یه جاهای المیزان استفاده کنه. فعلا آیاتی که کلمه حبس درش هست که توی معجم هست سوره مائده آیه 5، و من یک قرب ایمان فقط هر تعملو، سوره مائده آیه 5. مفاد آیه اینه که کفر عمل رو حبس میکنه و من یک قرب ایمان فقط هر تعملو. سوره انعام آیه 88، سوره انعام آیه 88، ولو اشرکو لهب تنهم ما کانو یعملون. سوره انعام آیه 88. مفاد آیه اینه که شرک اعمال انسان رو حرف میشن. ولو اشرکو لهب تنهم ما کانو یعملون، شرک اعمال انسان رو حرف میکنه. سوره بقره آیه 217، سوره بقره آیه 217، اولئک الذین فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره. و من یرتد منکم عن دینه، و من یرتد یا و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره. مفاد آیه اینه که ارتداد و کفر اعمال انسان رو حبس میکنه، نه در دنیا اثر خواهد داشت نه در آخره. و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخره. ارتداد آیه اول کفر بود، آیه دوم شرک بود، این آیه ارتداد بود. سوره اعراف آیه 147، فرق میکنه عمل خیر انسان بخواد آثار دنیاوی داشته باشه آثار اخروی داشته باشه، میگه ارتداد باطلش میکنه، حبسش میکنه، بی اثر میشه. در آخرت ثوابه، در آخرت منظور ثواب. اون آیه اول کفر رو داشت، آیه دوم شرک رو داشت، آیه سوم ارتداد رو داشت. آیه چهارم سوره اعراف آیه 147، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. اینم مفادش اینه که تکذیب به آیات به عبارت مفاد همون شرک، همون کفر، همون ارتداد. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. این سوره اعراف آیه 147. سوره زمر آیه 65، سوره زمر آیه 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک. کتاب به خود رسول خداست، و مفاد آیه اینه که شرک موجب حبس عمله، مثل همون آیه دوم سوره احزاب آیه 19. سوره احزاب آیه 19 اولئک لم یؤمنون فأحبط الله اعمالهم. اینجا تعبیر عدم ایمان شده، اولئک لم یؤمنون فأحبط الله اعمالهم. سوره محمد آیه 9 صلوات الله علیه مثلا فرستون سوره خلیفه هست. عرض کنم که آیه 9 سوره محمد ذالک به انهم کرهو ما انزل الله، این هم یه تعبیر دیگه است، ذالک به انهم کرهو ما انزل الله، چیزی که خدا نازل میکنه خوششون نمیاد. این هم عبارت های هم کفره، کفر و شرک و ارتداد و عدم ایمان و تکذیب به آیات الهی و تکذیب معاد و این تعبیرم ذالک به انهم کرهو ما انزل الله، چیزی خدا نازل میکنه خوششون نمیاد. اینم باز مساوی با همونات تقریبا فأحبط اعمالهم. و جمله دیگه همون سوره محمد آیه 28 و کرهو رضوانه فأحبط اعمالهم، و کرهو از رضایت خدا خوششون نمیاد، از یه کاری که خدا راضیه خوششون نمیاد. و تعبیرهای دیگه این که تو این هم سوره محمد آیه 28 بود و کرهو رضوانه فأحبط اعمالهم، و تعبیرهای دیگه این که در همین جهت اینجا الان بله 2 3 10 11 12 15 16 تا آیه اینجا نقل شده که ما الان 6 هفتش رو گفتیم. فعلا 16 تا آیه توی قرآن هست که کلمه هفت داره. گفتیم که آیاتی هم هست که چیزایی مساوی با هفت داره، که اول لعمالهم، اول لعمالهم گفتن همون احبت اعمالهم. قبلا ظاهرا آیه خوندیم که قدم نا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، اینم تقریبا مساوی با همون حبس و نابود کردن. و آیاتی هم هست که نه لفظ حبس توشه نه لفظ مساوی با حبس، ولی مفادش اینه که مفاد آیه بدون اینکه این الفاظ درش باشه تو خودت به خاطر استفسار کنه میتونه قرآن رو مطالعه کنه و قرائت کنه، و میتونه به بحث المیزان در جلد دوم که بحث حبس رو عنوان کردن مطالبی فرمودن به آیاتی اشاره کردن از اونجا استفاده کنه. حالا مقدمه اول بحث ما اینه که تو قرآن آیاتی داریم که مسئله حبس رو تثبیت کرده، اثبات کرده. حبس یعنی چی؟ قبل از این که ما به بحثا و کتابها مراجعه کنیم به ذهن خودمون چجوریه، یعنی حبس ما خودمون چجوری معنی کنیم. حبس به ذهن ما میاد یعنی عمل نابود میشه، حبس یعنی نابود کردن عمل، عملشون حبس میشه یعنی عمل نابود میشه، عملشون حبس میکنیم یعنی عمل رو نابود میکنیم. نابودی هم اگر نابودی حقیقی منظور نیست به اثرش میکنیم، عمل نابود میشه، خود عمل که هست نابود نمیشه، پس یقین اثرش از بین میره. اثر هم اگه اثر دنیوی بگیم، یعنی تصریح کنیم، اثر دنیوی رو میگیره، و الا بیشتر به آثار اخروی هم میشه. یعنی هر کسی بشنوه که آقا این گناه رو انجام نده عمل ثبت میشه، خود به خود اینجوری ترجمه میکنه که این گناه رو انجام نده که ثواب اعمالت از بین میره، یعنی نمازی که خوندی، روزه‌ای که گرفتی، خیر و خیراتی که از تو صادر شده ثواب‌هایی داره، آثار اخروی داره، آثار معنوی داره، آثار روحی داره. مشرک نشو، کافر نشو، این گناه رو انجام نده که از بین میره، به ذهن میاد که اینطوره. پس بگیم در قرآن مجید آیاتی هست که تثبیت میکنه که کفر، شرک، تکذیب آیات الهی، ارتداد، عدم ایمان و از این قبیل تعبیرات، اینا اعمال انسان رو نابود میکنه، یعنی اعمال انسان رو بی اثر میکنه، یعنی اعمال انسان رو جوری میکنه که در آخرت به دردش نخوره و روحیات خوبی براش درست نکنه. وقت به روایات که مراجعه کنیم دیگه هلا ماشاءالله ممکنه پیدا کنیم. البته سخته چون یه جای مخصوصی نداره کسی بگه میریم اونجا رو نگاه میکنیم مثلا 30 تا 40 روایت هست پیدا میکنیم. این باید در طول مطالعه که سعی به این فکر باشه یکی یکی یادداشت کنه که در چقدر از روایات هست که این عمل باعث میشه که مثلا در مورد حسد همون تعبیراتی که هست الحسد و یأکل الایمان، الحسد و یأکل الحسنات، همین تعبیر در مورد خیلی از خصال ممکنه باشه و خلاصه روایات دیگه. حالا اگه ما به روایات هم کاری نداشته باشیم فعلا آیه داریم که میگه حبت هست و احباط هست و ثابته. فقط تذکر اول اینه که این آیاتی که خوندیم تقریبا مفاد همش اینه که شرک و کفر و ارتداد و این قبیل چیزهاست که عمل رو حبت میکنه. ولی آیه مورد بحث ما اینطور بود که ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم یعنی این آیه شریفه میگه رفع صوت این در رسول الله و صحبت کردن با رسول الله جهرن این عمل رو حبط میکنه. بعضی از مفسرین خواستن بگن که پس از این آیه به خصوص استفاده میشه که از کفر پایین تر یه گناه، اون آیات همه کفر رو میگفت، شرک رو میگفت، ولی این آیه کفر رو نمیگه. کسی که با پیغمبر بلند حرف میزنه که کافر نیست، کسی که پیش پیغمبر صداشو بلند میکنه و ادب معاشرت با رسول خدا رو مراعات نمیکنه که کافر نیست. پس اون آیات میگفت کفر موجب حبط عمله، این یه آیه میگه نه غیر کفرم داریم، یه اعمال سوی که یه اعمال بدی که بتونه اعمال انسان رو حبط کنه، که روایات هماهنگ با این آیه باز فراوان هست که در روایات از کفر گذشته بعضی از اعمال رو میگن این عمل انجام ندید که اعمالتون رو حبط میکنه، این گناه رو نکنید که اعمالتون رو حبط میکنه، این صفت رو نداشته باشید و این صفت رو بهش ترتیب اثر ندید که اعمالتون رو حبط میکنه. یه بحث اینه که آیا از قرآن مجید استفاده میشه که حبط مختص به کفر و شرک و این قبیله یا غیر کفر و شرک رو هم میگیره. گفتیم در روایات خاطر جمع غیر کفر و شرک هست، اگه کسی آیات و روایات رو با هم حساب کنه که قاعده شنده با هم حساب کنه، اینا از هم جدا شده نیستن، اگه با هم حساب کنه باید بگه در آیات و روایات داریم که کفر حبط میکنه، معصیت هم بعضی از معاصی حبط میکنه. اما حالا اگه کسی بخواد بحث قرآنی کنه میتونه بگه در قرآن هم این یه آیه لااقل داره میگه غیر کفر عمل رو حبط میکنه. اینه که اون مفسرینی که دلشون میخواد بگن فقط کفره سعی کردن این آیه رو به کفر برگردونن، اون مفسرینی که دلشون میخواد بگن فقط کفره که موجب حبط میشه گفتن این آیه هم کفر رو میگه. چرا؟ گفتن این آیه میگه با پیغمبر بلند حرف میزنه، به پیغمبر با پیغمبر بی ادب روبرو میشه، این خودش حاکی از اینه که این ایمانی به پیغمبر نداره، این حاکی از اینه که این مؤمن به پیغمبر نیست. اون مفسری که میخواد بگه فقط در قرآن کفر رو موجب حبط میدونه این آیه رو اینجوری تعبیر کرده که آقای طباطبایی اینو نقل کردند و رد کردند که نه اینجور نیست، نمیشه گفتش که این آیه فقط کفر رو میگه، ظاهرش اینه که جهر بالقول رو میگه، رفع صوت رو میگه و ممکنه کسی پیش پیغمبر رفع صوت کنه و واقعا به پیغمبر ایمان نداشته باشه و بی ایمانی به پیغمبر باعث این بی ادبی بشه. ممکنم از کسی ادب داشته باشه ولی این ایمان داشته باشه ولی ادب نداشته باشه و گناه کنه، ایمان داره نماز نمیخونه، اینم ایمان داره و پیغمبر بلند حرف میزنه. فرمودن که دو جوره، ممکنه کسی با پیغمبر بلند حرف بزنه و منشأ بلند حرف زدنش بی ایمانیش باشه، ممکنه کسی بلند حرف بزنه منشأش بی ادبیش باشه، بی ایمانیش نباشه. پس اگه کسی بخواد این آیه رو برگردونه به کفر میگیم درست نیست. پس از قرآن استفاده میشه
که هم کفر موجب حبط عمله، هم بعضی از گناهان موجب حبط عمله. که از باب نمونه همین آیه فرض کردیم، روایات هم خیلی فراوان. حالا این جمله دوم رو ممکنه ما یه قدری تعقیب کنیم، این جمله دوم که آیا این آیه رو میتونیم برگردونیم به کفر یا نه، اینو ممکنه که حرف آیه طباطبایی رو همین امروز اگه رسیدیم براتون نقل کنیم، چون حرف پیش میاد دنباله چی فرمودید؟ چطور معقول نیست؟ یعنی گناه یه گناه بزرگ موجب حبط عمل میشه، همونطور که کفر موجب حبط عمل میشه، یه گناه بزرگ هم موجب حبط عمل میشه. حالا چقدر موجب حبط عمل میشه، چقدر عمل رو از بین میبره، چه جور اعمالی رو از بین میبره، اونا که تو آیات تصریح نشده. اجمالا آیه شریفه میگه کفر اعمال رو حبط میکنه، این آیه هم میگه با پیغمبر جهرن صحبت کردن، پیش پیغمبر صدا رو بلند کردن، یعنی بی ادب با حضرت روبرو شدن، اینم اعمال رو حبط میکنه. اما حالا چه مقدار از اعمال رو حبط میکنه، چی حبط میکنه، حالا در آیه تصریح نشده. حالا ما راجع به این جمله عرض کردیم که اگه امروز رسیدیم حرف آیه طباطبایی رو براتون نقل کنیم، حالا چون ما هدف دیگه داریم اونو فعلا میگذاریم. خب ما از این طرف میبینیم که در قرآن گفتیم اینجا الان 16 آیه است که کلمه حبط توش داره، و آیاتی هم هست که کلمه حبط رو نداره ولی مساوی با این کلمه رو داره، آیاتی هم هستش که اصلا این دو جور نیست ولی مفادش حبطه. در این حال میبینیم که در بله اون کتابی هم باید بیارم فراموش کردم، میبینیم که در متن شرح تجرید، متن تجرید خواجه و شرح تجرید، همین کتاب درسی تجرید مال خواجه طوسی است و شرح تجرید مال علامه حلی، تو متن و شرح هر دو گفتن الاحباط باطلون. حالا کتاب رو نیوردم همینطوری عبارت رو میگم مفادش رو، الاحباط باطلون لأنه یستلزم الظلم، الاحباط باطلون لأنه یستلزم الظلم، ولقوله تعالی فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره و من یعمل مثقال ذرة شر یره. خواجه و علامه حلی به صراحت گفتن احباط باطله، احباط مستلزم ظلمه، احباط با این آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره و من یعمل مثقال ذرة شر یره نمیسازه. اون بحثی که ما گفتیم میخواییم عنوان کنیم همینه، ممکنه کسی اون بحث رو بخونه، این آیات هم بشنوه، وقت مورد سوال قرار بگیره که بالاخره احباط هست یا نیست، اگه تو قرآن هست پس چرا اونا در کلام گفتن باطله و برای بطلانش هم استدلال کردن، اگه نیست پس این آیاتی که هفتم میگه چی چیه، و اگر جمعی داره جمعش چیه. این یه سوالی که مطرح میشه که اگر احباط نیست پس چرا تو قرآن مطرح شده، تو روایات مطرح شده، و اگر هست چرا در کتابهای کلامی، در همه کتابهای کلامی که حالا نمونش شرح تجرید و تجرید خواجه گفتن احباط باطله، برای بطلانش هم استدلال کردن، این درسته یا او یا هر دو؟ خاطر جمع باید بگیم هر دو درسته، خاطر جمع باید بگیم هر دو درسته، یعنی نعوذ بالله آیاتو که نمیشه رد کرد و یا تعویل کرد، حرف این بزرگان هم چون به شیعه نسبت دادن باید بگیم درسته، اگه در تنگنا قرار بگیریم حرف اینا رو باید رد کنیم، اگه تونستیم جمع کنیم که باید هم جمع کنیم، چون اینا میگن عقیده شیعه اینه، میگن از اعتقادات شیعه بطلان حبطه، از اعتقادات شیعه بطلان احباطه، حبط و احباط با عقیده اون سنیایی که قبیح رو بر خدا روا میدونن جور میاد، چون حبط و احباط مستلزم ظلمه، اونایی که ظلم بر خدا روا میدونن ممکن این حرف رو بزنن، ولی ما که ظلم بر خدا روا نمیدونیم اینو به اصطلاح جزء معتقدات شیعه حساب کردن. حتی المقدور ما باید جمع کنیم، یعنی آیاتو جوری معنی کنیم و اون حرفو جوری معنی کنیم که هر دو درست بشه، ولی اگه تو تنگنا قرار گرفتیم دیدیم قابل جمع نیست، حق نداریم آیات رو تعویل کنیم یا نعوذ بالله آیات کنار بذاریم، باید بگیم حرف اینا درست نیست. مثل اینکه مرحوم علامه مجلسی در آخر این بحث فرموده آیات که میگه هست، روایات که میگه هست، ما کاری هم به حرف اونا نداریم، حرف اونا رو میتونیم هم توجیه کنیم، حتی توجیه هم نکنیم مهم نیست. آیات میگه احباط هست، روایات میگه احباط هست، ما میگیم احباط هست. و اینی که آیات و روایات میگن هست، اگه یه متکلم بگه نیست بی خود میگه، ولی چیز دیگری میگه نیست و توجیه کرد، خودشون هم توجیه کرده. چی فرمودن؟ اون خود انسان یعنی متکلمین رو گفته باشن؟ نه، اونو تصریح کردن، خود عمل خود آدم تصریح کردن که منظور همینه که خوده، همین که ما الان گفتیم تصریح کردن همین. عرض می‌کنم که این برای این که بدونید که مطلب شل نیست و سوس نیست. من یه وقتی این بحثی کردم که الان آدرساش اینجا دارم، مثلا تو مجمع بیان تقریبا 9 جای مجمع بیان تصریح کرده صاحب مجمع که احباط باطله. این یه مطلبی نیستش کسی بگه یکی گفته و خب بی خودی گفته، و خود صاحب مجمع 9 جای مجمع که من الان آدرس اینجا نوشتم تصریح کرده که احباط باطله و ما باید آیه رو جوری معنی کنیم که اون احباط باطل پیش نیاد. تفسیر تبیان رو من مثلا شاید 20 آدرس ازش دارم اینجا که در این 20 جا مسئله حبت و مطرح کرده و در بسیاری از موارد گفته حبت به نظر شیعه باطله و باید آیات جوری معنی بشه که با اون معنای باطل تصادق پیدا نکنه. یعنی مثل این که این آقایون پیشون مسلمه که باید جمع بین رو حل کنیم، یعنی هم باید آیات رو معنی کنیم درست، هم باید بگیم حرف آقایون که گفتن درسته. این که حرف آقایون کنار بذاریم، گفتیم کسی مثل مرحوم محدث مجلسی ممکنه بگه، ما گیر حرف اونا نیستیم هر چی میخوان گفته باشن، ولی این آقایون که متکلم هم هستند و مذاقشون مذاق محدثی تنها نیست، سعی دارن که اینا رو با هم جمع کنن. حالا بله گفتم که میگه از طرز موضوع دیگه غیر از این نمیخوا همین بحث داره، غیر از این نمیخوا همین یکی بحثش باشه. دلیل عقلی هم که بردن آیه قرآن، من یعمل مثقال ذره خیره گره، من یعمل مثقال ذره شره گره. حالا برای توضیح حرف اونا خودتون به یکی از کتاب‌های کلامی حتما مراجعه کنید. اونا در توضیحش تو تجرید و شرح تجرید اینجوری گفتن، گفتن یه قدری ما احباط رو برای شما توضیح میدیم تا خودتونم ببینید حرف درستی نیست. میگن مثلا یه عقیده احباط اینه که کسی یه 3-4 ساله که از تکلیفش میگذره، در طول این 3-4 سال همش مشغول طاعت و عبادت بوده، گناهی براش پیش نیومده. هستن کسانی که لااقل میشه گفت دیگه محیطایی هستن که اصلا گناه براشون اونقدر پیش نمیاد. خب این 4 ساله که مشغول عبادت طاعت بوده، 40 ساله که مشغول عبادت طاعت بوده، حالا امروز یه گناه خیلی 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 بزرگ کرد، شما میگید عملش حبت میشه؟ این ظلم نیست که 40 سال عمل خیر کسی به خاطر یه گناه، هرچی همون گناه بزرگ باشه. در توضیح حرفشون گفتن یه از تلزم و ظلم، گفتن 40 سال طاعت و عبادت کسی به خاطر یه گناه خیلی هم بزرگ، هرچی شما میخواید بگید بزرگ، ولی یه گناه 40 سال به طب بین ببره، این ظلم نیست؟ این در توضیح حرفشون اینجوری گفتن، گفتن اگه کسی برگرده بگه کم و کسر میکنیم، یعنی اگه کسی 4 ساله داره اطاعت میکنه عبادت میکنه، مثلا اون 4 سال عبادت براش 400 درجه ثواب آورده، امروز که یه گناه خیلی بزرگ میکنه که این گناه خیلی بزرگ 100 درجه باید عقاب داشته باشه، 100 تا از اون 400 تا کم میشه. یعنی مجور اول نمیگیم که وحشت کنید، بگیم همه رو عبه این بود، میگیم به اندازه خودش از اون کم میکنه. یعنی او اعمال خیری که انجام داده بود بنا بود که 400 نمره ثوابی بهش بدن. حالا که امروز این گناه رو میکنه، حالا که این گناه 100 تا از اون رو از بین میبره. توجه دارین؟ میگن خب میگیم چرا اون ثوابی نه بین نبره، اون یه موجود یه نم یه موجود، اگه این هنر داره که اون از بین ببره چرا اون هنر نداره که نه بین ببره؟ اگه بناس ممکن باشه که یک گناه عقابدار ثواب رو از بین ببره، خب یک عمل ثوابدار هم باید بتونه گناه رو از بین ببره، عقاب رو از بین ببره. این چه ترجیحی است که شما میگین این اون از بین ببره؟ اون حرف اولی که تقریبا ظلم بودنش به قول اونا مسلمه، دیگه بیانی نمیخواست. ولی این حرف دومی جلو ظلم رو گرفته بود، گفت نمیگیم ظلم بشه، میگیم کارهای خیلی که کرده براش یه درجاتی میاره، به قول ما یه نمره هایی بهش میدن، این کار شری که انجام میده به اندازه شری خودش از اون نمره ها کم میکنه. کم میکنه یعنی چی؟ یعنی این هنر داره که او رو نابود کنه. خب اونم هنر داره نابود کنه، چرا کار خیر کار شر رو نابود نکنه؟ چون اینکه تکفیر هم معنیش همینه، تکفیر یعنی کار خیر کار شر رو از بین ببره، احباط یعنی عمل شر ما اعمال خیرمون رو نابود میکنه، تکفیر یعنی اعمال خیر ما اعمال شر ما رو از بین ببره. که بعضی گفتن هم احباط باطله هم تکفیر. اما حالا خواجه توی تجرید شرح تجرید گفته احباط و تکفیر، ولی تو استدلالش فقط برای احباط استدلال آورده، معنیش تکفیر به اون قرصی نیست. اینم یه حرفی که اگر اینجورم بخواد کسر رو انکسار بشه، یعنی این از رو کم بشه، این معنیش اینه که این بمونه اونو از بین ببره. میگیم نه خیر، اون بمونه اینو از بین ببره. میگن نتیجه این دوتا حرف اینه که باید بگی هم اون بمونه و اثر خودش داشته باشه، هم این بمونه و اثر خودش داشته باشه. اونا که میگن احباط نیست، میگن نمیشه بگیم 400 نمره او با یه نمره 10 عقابی از بین رفت، این که ظلمه. اگه بگیم نه 10 تا از 400 تو کم میکنه، اینم ترجیح بلا مرجعه. پس باید اینجوری بگیم، باید بگیم این عملش 10 نمره عقابی براش آوردین سر جای خودش باشه، اون اعمالش هم 400 نمره ثوابی اونم سر جای خودش باشه. برای این کارش 3 ماه بره زندان برگرده، بعد اون باقایی که میخواستیم بهش بدیم بهش میدیم. میگن احباط نیست، اون باید سر جای خودش باشه. میگن آیم همینو میگه، میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی کار خیر انجام داد کار خیرشو ثواب کار خیرشو میبینه. همین آدم اگه کار شر هم انجام داده، کار شرشو ثواب شرش انجام میده. همونی که اینجا هم مرسومه، تو دنیا مرسومه، زده یه آدم کشته، مثلا خطعی بوده، باید چیزی بده، باید زندانی بره، یه کارهای خوبی هم کرده، باید از اون حیث هم تشویق بشه، به هم ربطی نداره، اون سر جای خودش، این سر جای خودش. چی فرمودی؟ اونم جزء همین آیاته، اینم جزء همین آیات احباط و تکفیره، اینم همین جزء آیات احباط و تکفیره. گفتیم که اون حرف صورتاً با این آیات نمیسازه، اونم جزء آیات تکفیره. ان الحسنات یذهبن السیئات مقابل احباطه، یعنی کار خیر کار شر رو از بین میبره، کار خوب کار بد رو از بین میبره. و اونا که میگن تکفیر باطله، با ظاهر حرفشونه که با این آیه نمیسازه. گفتیم یا باید جمع کنیم، یا اگه نتونستیم جمع کنیم باید حرف اونا رو صرف نظر کنیم. آیا تا اینجا این دو سه جمله‌ای که عرض کردم که تقریبا واضح بود، خودتون هم به شرح تجرید مراجعه کنید، تقریبا خلاصه و چکیده یه حرف اونا اینه که اگه بخوایم قائل به احباط بشیم باید بگیم خدا ظلم میکنه، این با حرف ما شیعه جور در نمیاد. اگه بخوایم قائل به احباط بشیم باید قائل به ترجیح بلا مرجح بشیم، این حرف درستی نیست. اگه بخوایم قائل به احباط بشیم باید آیاتی مثل فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو رد کنیم، اگر نه پس اگه بناست که بین حرف اینا و آیات جمع کنیم، یه جمعش اینه که اگه ما اشکال امروزی که مطرح کردیم این اشکال نبود، این جمع خیلی قابل قبول بود که آیات فقط کفر رو میگه، آیات فقط کفر رو میگه، چیز دیگری نمیگه، میگه کفر اعمال رو حبت میکنه و این ظلم نیست. اگه کسی 90 سال 100 سال هم عمر کنه، در طول 100 سال کار خیر و اعمال صالح داشته باشه، اگه کافر بشه و با کفر از دنیا بره تمام اون اعمالش هیچیه. چرا؟ چون خود خدای متعال فرموده، عقیده اینه که اعمال خیر به شرطی به درد خوره که انسان با ایمان از دنیا بره. اگه با ایمان از دنیا نره شرطشو نداره. مثل اینکه میگیم عمل با ریا به درد نمیخوره، عمل با عجب مثلا به درد نمیخوره. عقیدمون اینه که عمل با کفر هم به درد نمیخوره، عمل با موت علی الکفر هم به درد نمیخوره. این یه جمع خیلی قابل قبولیه. اگه آیات قرآن فقط کفر رو بگه، دیگه عمل دیگر نگه، میگه مثلا 50 تا آیه داریم، 30 تا آیه. تا آیه داریم، 30 تا آیه داریم، 20 تا آیه داریم که میگه کفر اعمال انسان را و احباط ما نداریم. هر که اونام درسته، هم کفر اعمال رو احباط نداریم، چون احباطونه که کسی مستحق ثواب بشه بعد بگن به خاطر این گناه اون ثواب شی، ولی کسی که در آینده عمرش کافر میشه روز اول مستحق ثواب نیست اصلا. چطور؟ اونم یه بحث دیگه است، اونم عنوان کردن، اونم عنوان کردن، حالا اون مورد بحث ما نیست، ولی اونم عنوان کردن. بعضی قائل شدن که اعمال خیرش برمیگرده، بعضی گفتن نه دیگه، از همون موقعی که مؤمن شد هر چی کار خیر انجام بده از اون موقع. این جمع گفتیم جمع قابل از آیات و روایات استفاده شیعه اینه که اعمال خیر وقتی به درد میخوره که انسان با ایمان از دنیا بره. اگه کسی سالهای سال اعمال خیر به جا بیاره ولی با ایمان از دنیا نره، کاشف به عمل میاد، کاشف میشه که از روز اول اعمالش اصلا ثوابی نداشته. شرط موافات علل ایمان، عمل ثواب داره به شرط موافات علل ایمان، یعنی اگه با ایمان از دنیا رفت عمل ثواب داره، اگر نه نه. وقت این آیه شریفه که میگه ما حبت داریم در این مطلب میگه، میگه تو که با کفر دنیا میری اعمال قبلی تی چی؟ اونا که میگه حبت نده، واقع ثواب نبوده و ثوابم نبوده تا حبت بشه، اگه ثواب بود قابل حبت نبود. جمع روی حبت اینطوره، یعنی متکلم که میگه ما حبت نداریم، میگه هیچ موردی نمیتونید بیاد بگید آقا مستحق ثواب شده بود ثوابش از بین رفت، هیچ موردی ما نداریم. آیه هم یه همچه موردی نمیگه، آیه هم میگه کافرها مشرکها هر کسی کفر بشه هش به اینه، یعنی عملش از روز اول به درد خور نبوده، خودش خیال میکرده به درد خوره. اگه این کفر رو پیش نیاورده بود به درد خور میشد، ولی حالا که کفر پیش آورده دیگه به درد خور نمیشه. چی فهمیدم؟ اعتراف تاسو خوردن در
توی بیابون ما میدیدیم پر بود از این ماشین قرازه ها
که از داخل باید
تو اگر بزن دار تو قیمت شد
تو همه رساله، تو همه رساله های عملیه نوشتن که زن اگه بخواد نمازه امروزش روزه امروزش درست باشه و شب باشه صحت روزه امروز. خب بی خود ها توجیه میکنم درسته. مثلا در اصول میگیم شرط متأخر توجیه میشه به شرط، یعنی تعقب شرطه و تعقب دیگه تأخر نداره. اینجا هم نمیتونه، اینجا همون توجیه اینجا هم. در شرط متأخر تو اصول میگن تعقبش روزه شما مشروط است به تعقب به اصل لیک، و تعقب یه تأخر نداره، تعقب از همین حالا هست. اینجا هم همینطوره، اعمال خیر هر کسی مشروط است به تعقب، این مشروط است تعقب عدم مبدل به کفر بشه. اگه ایمان مبدل به عدم بشه اون تعقب قبولیه. اگه ما بگیم که تو قرآن فقط کفر رو مطرح کرده و ما هم که عقیده داریم هر کی کوتاه، خب اونا سر جای خودش، ولی بالاخره استحقاق ثواب و بهشت و اون حرفا نیست، این یه مسلمه. میگیم آیاتی که اثبات احکنه حرفش اینه، هر کسی کافره اعمال گذشتش به دردش نمیخوره دیگه، نمیگه استحقاق ثواب داشته و ثوابم داشته، ما ثواب براش نوشتیم و این کفر مالون از بین برد. ظاهرش ممکنه نمیشه، ولی وقتی توجیه کنیم میگیم آیه میگه تو که با کفر از دنیا رفتی اعمال 40 سالت برا تو در قیامت اصلا متکلمین قبول داره، متکلمین قبول داره. چی رو منکره؟ میگه اگه ثواب کسی داشت وقت بخوان ثواب نوشته شده رو از بین ببرن اونو من قبول ندارم. اینی که مرموم مکرر اصطلاح قرآنی اصطلاح حدیثی خلطش کنیم، اصلا او با یه اصطلاح دیگه داره نفی میکنه، این با یه اصطلاح دیگه داره اثبات میکنه. اون به یه معنی دیگه داره نفی میکنه، این به یه معنی دیگه داره اثبات میکنه. میگه همینجاست، میگه بعضی توجه ندارن، اصطلاحات رو با هم دیگه خلط میکنن. گاهی در مسائل فلسفی هم همینطور میشه، مسائل عرف استادی که ماه باشه بخونه، اولا میفهمم معنیش چیه، دیگه تضادی داره یا نه. اشکال اینه که نمیخونم اصطلاح خودم معنی میدم و ذکر میدم که خیلی جاها اصطلاحات با هم دیگه فرق داره. اول باید اصطلاح رو و اون مصطلح رو به دست بیاریم، بعد ببینیم با هر دیگه میساز یا نه. فرمود یکیش هم اینجاست، احباطی که در کلام مطرحه من احباطی نیست که تو آیات قرآن مطرحه. خب میگه راست هم میگه، میگه خب خواجه طوسی مگه ندیده این 16 تا آیه رو؟ مگه علامه حلی این 16 تا آیه رو ندیده؟ پس چطور به این قرصی گفتن الاحباط باطل با اینکه این همه آیه کلمه هفتم توش بس دو تا. ولی گفتیم امروز که علامه طباطبایی فرمودن که قرآن میگه عمل هم غیر از کفر، عمل هم میتونه موجب حبس بشه، چون این ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. این عمله، این ظاهرش اینه که عمله. اگرم موجب کفر بشه یه جایی موجب کفر میشه. و ما نمیتونیم آیات از روایات جدا کنیم، نمیتونیم بگیم حالا ما داریم بحث قرآنی میکنیم به روایات چیکار داریم. روایات و قرآن ما با هم دیگه برادرن و با هم نمیشه از هم جدا کرد. تو روایات زیاد هست که غیر کفر اعمال رو حبس میکنه. آقای جنتی مثل مدتی در خطبه نماز جمعه قوم همین مسئله حبس مطرح کرده بودن، منهای این بحث ها رو نمیدونم شرح کردن، ولی منهای این بحث ها مواردش رو میگفتن که چه عملی چی رو حبس میکنه. اصلا بحث رو عمل بود که عمل سو اعمال خیر انسان رو حبس میکنه. روایت فرا حبس میشه، گناه هم موجب حبس میشه. برای کی موجب حبس دیگه؟ پس شما مؤمنید، با ایمان از دنیا خواهید رفت، از خدا یا میرید، برای کارهای خیر شما ثواب نوشته. ولی یه گناه میکنید، ثوابای نوشته شده هیچی میشه. این باید وقتی گفتیم غیر از کفر من و شما هم که با ایمان از دنیا میرید فلان گناه نکن، چون فلان گناه اعمالتو حبس میکنه. دیگه اینجا نمیشه توجیه کنیم که این کافر از دنیا میره و کسی که کافر از عملش ارزش نداشته، نه، این مؤمن از دنیا میره. باشه فرموده همون حرفی که اونا در موافات، همون حرفی که اونا در شرط موافات گفتن، خب اگه به گفتن همون حرف ما اینجا میگیم، یعنی اینجا توضیح میدیم، میگیم در مورد کسانی که کافر هستند یا کافر از دنیا میرن، میگیم آقا اعمال شما اصلا به درد نمیخوره، چون شرط به درد خوردن عمل ایمانه که نداری، و اگه الانم صورتن داری شرطش اینه که اینو تا موقع مرگ حفظ کنی، که حفظ نمیکنی. اینه به کفار میگیم، فرمیده اینه همین هم میگیم، میگیم آقا مؤمن تو که ایمان داری و با ایمان از دنیا میری، شرط این که اعمالت به درد بخوره اینه که فلان گناه رو بعدن انجام ندی، به کفرت کاری نداری، به شرکت کاری نداری. اگه مثلا حسد یه گناهیه که اعمال رو حبس میکنه، اگه غیبت یه به اصطلاح کاریه که اعمال انسان رو از بین میبره، اگه غیبت کنی شرط ثواب داشتن رو نداشته. یعنی همونی که اینا در ایمان گفتن، در شرط موافات گفتن، علامه مجلسی گفته برای توجیه اینجا ما میتونیم بگیم، میگیم آیات درسته، روایات درست هم پیش نمیاد، اونجا هم پیش نمیاد، چون دو تا قانون ما از پیش داریم. یه قانون این که هر کی کافره یا با کفر از دنیا میره اعمالش هیچی، اون یه ظلم پیش نمیاد، ترجیب رو برجه اصلا چیزی نبوده که ما از بین ببریم تا بگید ظلمه، چیزی نبوده که ما بخواییم کس رو انکسار کنیم بگید ترجیب رو برجه. و به مؤمنین هم یه قانون دوم داریم، میگه مؤمن اگه بخواید اعمالتون به درد خور باشه، اگه بخواب داشته باشه، نهاز باید انجام ندید. مثلا یک شمی رفع صوت اندن باشه، شرطش اینه که پیش پیغمبر بیادبی نکنید. هر کسی انجام داده باشه ولی به پیغمبر بیادبی کنه، شرط ثواب داشتن عمل در اون نیست و عملش ثواب نداره و هیچ ظلمی هم لازم نمیاد و هیچ ترجیع و مرجعی هم لازم نمیاد و کسر و انکساری لازم نمیاد. جمع بین این دوتا حرف اینه، اگه گفتیم آیات و روایات فقط کفر رو میگه، حرف اولی رو میگیم، اگه گفتیم آیات و روایات هم کفر رو میگه هم گناه رو میگه، تعبیر دومی رو میگیم. و اگر کسی گفت نه آقا این که شما دارید میگید توجیه و به اصطلاح توجیه و شاهدی هم نداره، علامه مجلسی گفته خب از حرف اینا ما دست برمیداریم، هر چی آیات میگه قبول میکنیم، هر چه روایات میگه قبول میکنیم، چون الزامی نداریم که حرف اینا رو قبول کنیم. اگه قابل جمع به صورت اول جمع میکنیم، اگه قابل جمع به صورت دوم جمع میکنیم. اگه میگید این جمع شاهد نداره، شما دارید توجیه میکنی، شما دارید دو تا قانون اول درست میکنی بعد از اون قانون. میگه اگه اینطوره ما باید از حرف این آقایون دست برداریم. دلیل ها بله بله میفرمان ما از حرف اینا دست برمیداریم. و این که اونا گفتن که مستلزم ظلمه، این گفتن مستلزم ظلمه، چون ما خدا رو عادل میدونیم، اگه گفتیم یه گناهی عمل رو حبط میکنه، این معنیش نیست که کل اعمال صالحه این هر مقدارم زیاد باشه با گناه حبط میشه، چون خدا رو عادل میدونیم. حبط درسته ولی اندازه داره، حبط درسته ولی اندازه داره، به اندازه ای که با عد خدای متعال میسازه، با اندازه ای که با عد خدای متعال میسازه. علامه ایسی و دیگران این حرف هم دارن که اگر ما حرف متکلمین رو هم کنار گذاشتیم، این هم از اول به ما گفتن، تو روایات هم فراوانه، آیه فمن یعمل هم همینه میگه، که مکرر هم شنیدیم که مثلا اونی که مؤمنه، اونی که شیعه است، که نباید اصلا عذاب داشته باشه، ولی گاهی میشه که کارهای شرش خیلی غلیظ بوده، موقع جان کندن یه سری عذابهایی میبینه که وقتی از دنیا رفت دیگه آسوده باشه. گاهی نه، گناهاش از اینم غلیظ‌تره، تو قبر یه عذابهایی میبینه که بعدم دیگه راحت باشه. گاهی از اینم تو طول برزخ عذابهایی میبینه تا بعد راحت باشه. گاهی از اینم شدیدتره، مدتی در جهنم میمانه و بعدن از جهنم در میاد. اینم تو روایات ما هست، اینم آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره میگه که خیر هست و شر هست. و علامه مجلسی و افرادی مثل ایشون میگن باید این آیات رو با اون عقیدم جمع کنیم. یعنی اگه قائل به حب هستیم، اگه قائل به احباط هستیم، اگه میگیم کفر اعمال رو از بین میبره، اگه میگیم معصیت اعمال رو از بین میبره، یادمون باشه که همچه مطلبی هم داریم، که بعضی گناه ها هست که با اینکه انسان ثواب هایی داره، ثواب ها سر جای خودش میمونه، گناه هم سر جای خودش میمونه، که انسان جهنمشو میکشه بعدن میاد بیرون میره بهشت. اینا قابل انکار نیست، هم آیه میگه فمن یعمل، هم روایات فراوان، هم تو کتاب کلامی هم به مناسبت هایی در بعضی کتاب ها مثل کتاب های عقایدی که نوشته شده مطرح شده. و این دو تا حرف هم باید با هم جمع بشه. پس اگر ما میگیم در آیات احباط مطرح شده، از اون طرف احباط کلی نمیتونیم بگیم. اونی که اونا گفتن ظلم، احباط کلی است. مثلا بعضی تصریح کردن، گفتن یک گناه تمام اعمال خیر انسان رو بنیره. خب این هم ظلمه، احباط و ظلمه. ما باید جوری بگیم که ظلم نباشه و اگه احباط هم هست مالی نشته باشه. این باید اندازه باشه، یعنی باید خدای متعال اگه بنای هفت عمل هست به اندازه دیگه، یه سری اعمال انسان به خاطر یک گناه از بین بره. مثلا در غیبت شاید یادتون باشه، احتمالی هم تو روایتش به ذهنم که تصریح شده باشه، که کسی که از کسی غیبت میکنه از اعمال خیر او به این میدن. تو روایتش هستش که فردا قیامت نامه عملی که باز میکنه، اینه نمازاش نیست مثلا، اون نامه عملش که باز میکنه میگه نماز شبایی که نخونده تو نامه عملش هست. هر دوشون سرگردان و متحیر که چرا اینجا نیست، چرا اونجا هست. بعد خبر میشن که اولی از دومی غیبت کرده، عمل صالح این در نامه عمل اون نوشته شده. این پیداست اندازه داره، این پیداست که اگر ما لطمهی به کسی زدیم، لطمه آبرویی به کسی زدیم، یه مقداری مثل حق الناس مالی مونه دیگه. اگه مثلا ما 100 تومن به کسی بدهکاریم، بناس اونجا این 100 تومن جبران بشه. این آیه معنیش اینه که یعنی 50 سال همه چیه ما برای 100 تومن بین بره، یا یه اندازه‌ای داره. خدای متعال رو ما عادل میدونیم، پس اون ظلمی که اونا مطرح کردن با خود عادل بودن خدای متعال رد میشه، با خود عادل بودن خدای متعال جواب داده میشه. یعنی اصل احباط رو بپذیرید تا حدی که ظلم لازم نمیاد. بگید احباط هست ولی جوری که ظلم هم لازم نیاد، نه اونجوری که اونا معنی کردن. گفتن احباط یعنی که یه عمل شر، عمل 60 ساله انسان رو بعدی تصریح کردن، گفتن هیچ وقتی در نامه عمل کسی ثواب و عقاب هر دو درج نیست. اگه روز تو نعوذ بالله شما شراب خوردی، تو نامه عملت فقط همین و همین، تمام اون قبلی ها پاک میشه، همین یکی نوشته شده رسمی کرده. خب این ظلمه، خودشون هم دقت کنن این ظلمه. ما اگه احباط گفتیم باید احباطی بگیم که با عدالت خدای متعال منافات نشه. پس دو مرتبه خلاصه بحثمون رو تکرار میکنیم که آیاتی در قرآن مجید هست که حق رو اثبات میکنه و اینکه کفر موجب حقه حتما ازش استفاده میشه، اینکه غیر کفر یه عمل دیگه هم موجب حق باشه گفتن از آیه سوره حجرات استفاده میشه. این از یه طرف. در کتاب های کلامی مثل تجرید، مثل شرح تجرید، مثل نوع کتاب های کلامی و حتی در کتاب های تفسیر مثل مجموع بیان، مثل تبیان و کتاب هایی که مفسرش محدث نباشه، اونجا مکرر در مکرر تصریح شده که احباط نداریم. احباط مستلزم ظلمه، احباط منافی با آیه کریمه فمن یعمده. گفتیم یا باید اینا با هم جمع بشه یا حرف متکلمی رد بشه. جمعش هم اینطوره، اگه گفتیم آیات و روایات فقط کفر رو میگه، یه جمع خیلی قابل قبول داره، چون عمل خیر وقتی قبوله، وقتی ثواب داره که انسان مؤمن باشه و با ایمان از دنیا بره. عملی که انسان انجام بده مؤمن نباشه یا با ایمان از دنیا نره، اون ثوابی نداره. پس ثوابی نداره تا حرف اونا لازم بیاد که بگن که ظلمه. و اگه گفتیم آیات و روایات غیر از کفر اعمال دیگرم میگه، اینو باید اینطور بگیم که قائل به احباط میشیم ولی تا حدی که با عدل خدای متعال بسازه. قائل به احباط میشیم ولی اون عقیدمون هم یادمون نمیره که بعضی مؤمنین شیعه جهنم میرن بعدن بهش میرن. این اگه احباط کلی بود این معنی نداشت، اگه احباط کلی بود این معنی نداشت. ممکنه احباط کلی و کلی نیست، ممکنه یه سری عملشون از بین بره ولی یه سری اعمال بمونه و خود ایمان باید اثر خودشو داشته باشه، خود تشیع و ولایت باید اثر خودشو داشته باشه. هرچی هم یه مؤمن یه شیعه گناه کنه و هرچی گناه اعمال شرش و اعمال خیرش از بین ببره، ایمانش که از بین نمیبره، تشیعش که از بین نمیبره، ولایت که از بین نمیبره. این تمام اجمال این بحثه. المیزان مفصل بحثو داره و نه اینجوری که ما گفتیم. المیزان مباحث خیلی مفیدی داره برای عمل و اثر عمل. یه اشاره این حرفایی که ما گفتیم کرده. کتاب های کلامی هم جلد دوم، جلد دوم همین آیه سوره بقره که مطرح شده ایشون دنبال کردن. ما قرض کردیم که این جمله میمونه که آیا اینی که بعضی از مفسرین خواستن بگن این آیه مورد بحث ما دلیل میشه بر این که عمل هم موجب حق میشه درسته یا نه. این علامه طباطبایی حرفی دارن که شاید حرفی دیگه نه.
اندازه
این
عمل
ساوندار رو
این داره
حفظ
میکنه و
حفظ
میکنه
و مرحله میرسه که سرسی
بشه،
نه براش ثواب
میکنه، نه گناهی بکنه.
اینا میگه، یعنی
اگه کسی حفظ
بگه میگه، نه
بعد تا این مرحله بشه بازم باید پیش بره دیگه، جهنم نباید بره. ایمان داره گناهی هم نداره، چون گناهش باعث این عملاش کم کرده دیگه. حفظ کنه یعنی این گناه باعث این کم شدن عمل جبران میشه دیگه،
بره شده.
منظوری که این وقتی این آقای چیز جهنم میره، پس معلومه تمام اعمالش حفظ شده دیگه، جهنم میره برای این مرحله. اما نیک نداره تا اینکه جهنم نره.
نیک نداره؟
نه دیگه، اگر داشتی که نمیره
بعد از جهنم سوار کنه اول نیک میشه.
فقط ایمانه دیگه.
نه فقط نداره،
چون اگر عمل نیک داشته باشه نوای جهنم بره، چون عملی بدیش و واسه عملی نیک جبران
میره. کلیات که نداره، همه داشتیم کلی بگیم اشکال برمیخوره، بگیم اعمال شر اعمال خیر از بین که بره.
این جهنم میره معلومه که کلی اعمال نیکش خب شده، فقط ایمانش مانده.
چرا
برای این که اگر عملی نیک مانده براش این عملی بد در عوضش عملی نیکش از دست داده، این عملی بعد هم جبران شده دیگه، نمیخواد دوباره جبران
کنه. این ولی که این رو قول کسی که احباط کلی قائل باشه، ولی احباط کلی ما نداریم. شما میگید این احباط کلی
دلیل برای این احباط
کلی ما میگیم نماز خونده مؤمن هم هست، ثوابای نمازش مونده بعدن میگیره، ثوابای ایمانش هم بعدن میگیره. یه سری گناه هم کرده، این گناهاش الان عقاب این گناهاش هم حب کلی نداریم، ما میگوید حب کلی نداریم، ما یه دلیلی داریم که حتما عمل خیر انسان عمل شر انسان رو حب میکنه. حتما عمل شر انسان عمل خیر نیست. نه دیگه نه دیگه دست دارم که دلیل نمیده، دلیل اونجوری نمیده. وقتی خود آیه میگه فمن یعمل مثقال ذره این جاتون جدا، با توجه به این آیه و با توجه به اون عقیده آیات روایت هفت مانده، این ممکن اصلا بعضی گناه ها موجود هفت نباشن. بعضی آیه ها بعضی گناه ها اصلا حسده که اینطوره، اما شاید یه حسده اینطور نباشه. Thank you.